بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. تقدیم به انسانهای انگشت شماری که هنوز هم می توانند خدا را به یاد آورند. از سخنان ربوبی مولای موحدان، اکمل عاشقان، افضل عارفان، اعلم عالمان، سرور مجاهدان، انسان کامل و صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیه السلام. به تحقیق که خودشناسی خداشناسی است. زیرک واقعی آن کسی است که خیش را شناخت و اعمالش را خالص نمود. در شگفتم از کسی که گم شده ای را می جوید در حالی که خود را گم کرده ولی نمی جوید. هر که از شناخت خود اکراه دارد در گمراهی افتاده است. عارف کسی است که خود را شناخت. کمال علم همان خودشناسی است. کسی که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. هر کس خود را شناخت مشکلش برطرف شد. سرچشمه جهل همان جهل نسبت به خیشتن است. هر کس خود را شناخت همه چیز را شناخت. در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد چگونه خدا را می شناسد؟ خودشناسی سودمند ترین علم است. هر کس موفق به شناخت خیش شد به بزرگترین پیروزی نائل آمده است. هر کس که نسبت به خیش جاهل است نسبت به غیر خیش جاهل تر است. در معرفت شخص همین کافی که خود را می شناسد و در نادانی شخص همین کافی که خود را نمی شناسد. آن که خود را شناخت آزاد شد و آن که خود را نشناخت نابود گردید. هو ناطق. 1. جریان گزارش و بیان چیزها فقط حوزه زبان و کلام را در بر نمی گیرد بلکه همه حوزه های حواس پنجگانه، اندیشه، اعمال و حتی نامرئی ترین و نامفهوم ترین حالات قلبی و روحی انسان را شامل می شود. 2. هر چیز درونی و بیرونی که آدمی را به طریقی مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه حواس یا عواطف یا فکر متوجه خود می سازد در واقع انسان را به مشاهده و فهم و گزارش و بیان خودش دعوت می کند. 3. انسان با همان نیت و حالت و منطقی به چیزها نزدیک می شود و تماس می یابد که چیزها به انسان همزمان، هم مکان و هم وضع و هر دو به یک میزان یکدیگر را می فهمند و فهمیده می شوند و گزارش می دهند. 4. حس کردن، فهمیدن و بیان کردن جریان واحدی است. در مرور مجدد است که این یگانگی مخدوش می شود. 5. تا چیزی انسان را نبیند انسان قادر به دیدن آن نیست. تا چیزی انسان را فهم نکند انسان قادر به فهم آن نیست. تا چیزی انسان را توضیح ندهد انسان قادر به بیان آن نیست. و این همان حس و فهم و بیان انسان از خودش است به واسطه یه چیزها. 6. اینطور نیست که اول به واسطه یه حواس دریافت کنیم سپس فهم کنیم و نهایتاً گزارش نماییم یا بیان کنیم. این سگانگی یک سوء بصیرت است. دریافت کردن، فهمیدن و بیان نمودن هر یک مستقلن هر سه عمل را در خود دارا هستند. 7. چیزی حس و دریافت نمی شود مگر اینکه در آن واحد فهم و گزارش می شود. چیزی فهم نمی شود مگر این که در همان حال دریافت و گزارش می شود. چیزی گزارش و بیان نمی شود مگر این که در آن واحد دریافت و فهم می شود. 8. آنچه که به صورت تقدم و تأخر یا فاصله زمانی گزارش می شود حاصل غفلت است و در این حال انسان هیچ چیز جدیدی را دریافت و فهم و گزارش نمی کند، بلکه در تلاش این است که دریافت و فهم و گزارش شده ها را قابل مصرف کند. این همان مرور کردن یا تفسیر نمودن است. رجوع مجدد به چیزی است که دیگر وجود ندارد، لذا خیال و اوهام و جعل است که در این رجعت حاصل می شود، یعنی چند گانگی. 9. آنچه را که رابطه حسی، عاطفی، فکری و کلامی می خوانیم در واقع روش ها و مراتب مذاکره و گزارشگری متقابل است بین انسان و چیزی. جنس این تفاوت ها کما بیش از نوع تفاوت رابطه دو انسان گویاست با دو انسان گنگ که با علائم و اشارات و یا لبخانی با هم مربوط می شوند و یکدیگر را گزارش می دهند، یا تفاوت بین دو زبان ملی. 10. رابطه بین انسان و جهان همان مذاکره بین آنهاست، گزارشگری و گزارشگیری، یعنی دریافت و پرداخت متقابل، و این روش ها و درجات دارد. گاه بوییدن است، گاه لمس کردن، گاه فکر کردن، گاه سخن گفتن، گاه گریه کردن و گاه خاموشی. 11. وقتی گلی را میبوییم میگوییم به به. این کلمه به به در یافت و فهم و پرداخت متقابل ما و گل است. گاه این رابطه از این حد هم فراتر میرود و در بوییدن گل در نشئه و خاموشی میرویم. این نیز مرتبه دیگری از رابطه و گزارش است. پس لزوماً گزارش کلامی کاملترین و نزدیکترین رابطه نیست. 12. خاموشی نیز مرتبه ای از رابطه و بیان است. چه خاموشی قبل از بیان کلمه ای و چه خاموشی پس از آن و چه خاموشی در لحظه ارتباط و گزارش. 13. گزارش واژه‌ای که آن را گزارش منطقی هم می‌نامند فقط یکی از مراحل و انواع رابطه و گزارش است. 14. در هر انسان هر حس و هر ارکان فهمایی و گزارشی به تنهایی و مستقلن همه ی حواس و جنبه های فهمایی و گزارشگری را بالقوه داراست، منتها در مراتب گوناگون. مثلا در حس شنوایی مستقلن هم دیدن، هم بوییدن، هم لمس کردن، هم چشیدن، هم فهمیدن و هم بیان کردن وجود دارد. یا مثلا در سخن گفتن نیز همه سایر حواس و فهم و گزارشگری وجود دارد. 15. هر عضوی و ارگان جسمی درونی و بیرونی و هر سلولی در بدن انسان مستقلن و بالقوه همه خصائل و اعمال و کیفیت سایر اعضا و اجزا را داراست. منتها در هر انسانی این وضعیت و وحدت مرتبه ای دارد، یعنی هر عملی در انسان جامع جمیع توحیدی همه اعمال ممکنه در اوست. 16. هر ذره‌ای و حسی و ارگانی از بدن انسان به مثابه تمامیت بدن اوست. وجود کلی انسان به مثابه تمامیت فشرده و منقبض شده کل جهان است، نه فقط به لحاظ معنا بلکه ماده نیز. 17. اگر کل عالم هستی و هر آنچه در اوست بی نهایت کوچک و فشرده شود، چیزی می شود که آن چیز انسان است. و اگر انسان بی نهایت بزرگ شده و انبساط پذیرد، چیزی می شود که آن چیز عالم هستی بی انتخاست. و این همان گزارش نظام اشرفیت مخلوقات است که به انسان نسبت داده شده است و کاملترین مخلوقات. 18. تمامیت انسان تمامیت جهان است. 19. تمامیت جهان اگر از تمامیت انسان استخراج شود، باقی مانده وجود تمام است و کمال مطلق. و این ظهور حقیقت است. و چون این انسانی همان انسان کامل است، یعنی انسان کامل گزارشگیر و گزارشگر تمامیت جهان و تمامیت وجود است. 20. کمال انسان در کمال گزارشگیری و گزارشگری است، بی اندکی دخل و تصرف در گزارش. 21. گزارشگری واژه‌ای اگر در همان حال گزارشگیری ارائه نشود، آن گزارش بی اعتبار و جعلی است، مثل غیبت کردن و تهمت زدن. این همان گزارش تفسیر و تحلیل است. 22. هر چیزی در هر رجوعی به انسان به کلی دگر است، همانطور که انسان. پس انسان تحلیلگر و مفسر که همواره در غیاب چیزی آن را گزارش می دهد، به آن چیز تهمت می بندد و لذا آن چیز از او قهر می کند و حتی آثار نخستین دیدار را هم در او پاک می کند. 23. اکثر قریب به اتفاق گفتارها و نوشتارها تهمت هستند. 24. لحظه دیدار و رابطه و مذاکره با چیزی، لحظه وحدت و یکتایی با آن چیز است، یعنی لحظه ایست که من و تو، اینجا و آنجا، دیروز و فردا وجود ندارد، یعنی ورای مکان و زمان است. 25. رابطه و گزارشگری حضوری همان واقعیت است و گزارش واقعی. 26. رابطه حضوری انسان با چیزی، رابطه حضوری انسان با همه چیز هاست، یعنی با واقعیت. 27. چون واقعیت مستمرن و بلا وقف در حال فرارفتن از خیش است، لذا گزارش واقعیت نیز دمادم از خود فرا می رود و در گزارش کلامی واژه ها و معانی مثل پله ها هستند و سکوی پرش و فرارفتن واقعیت. 28. واقعیت همان حضور انسان و جهان رویا روی یک دیگر است، لذا واقعیت به همان میزان انسانی است که جهانی و غیر انسانی است. پس واقعیت نه انسانی است و نه جهانی است، یعنی نه درونی است و نه بیرونی، بلکه واقعیت همان ظهور حقیقت است. 29. شنیدن یا خواندن یا دیدن یک گزارش لزوماً مصادف با دریافت آن نیست، زیرا هر گزارشی یک واقعیت است، هرچند که یک گزارش جعلی و ناشی از عدم حضور باشد. و فقط کسی یک گزارش را میتواند دریافت کند که در حال مواجهه با آن اهل واقعیت باشد، یعنی در حضور باشد. 30. چون انسان تمامیت منقبض شده جهان است، لذا فقط انسان اهل حضور در خیش میتواند دریافت و پرداخت واقعی از جهان داشته باشد و این گزارشی از معرفت نفس است، خودشناسی. 31. انسان حس نمی کند، فهم نمی کند و گزارش نمی کند مگر خودش را. 32. در حال رجوع و حضور انسان به خودش و در خودش، همه چیزها به خودشان رجوع می کند و در خودشان حاضرند. این دو رجوع و حضور واقعی واحد است و همان وقوع و ظهور واقعیت است. 33. هرچه که رجوع انسان به خودش خالصانه تر باشد، امکان حضور بیشتری را میسر می کند و واقعیت خالص تر ظهور می کند، یعنی روشن‌تر و واقعی‌تر. 34. رجوع خالصانه و حضور خالصانه انسان در خودش، همان خروج و تهی شدن خالصانه تره تمامیت جهان از تمامیت انسان است و این یعنی حضور در لحظه ظهور. 35. واقعی تر دیدن و گزارش کردن واقعیت همان شدت و خلوص حضور و ظهور است، زیرا واقعیت بلا وقفه در حال عروج و فرارفتن از خیش است. 36. شدت حضور و خلوص و ظهور همان شدت و کیفیت آمادگی انسان برای فرارفتن از خیشتن است، پا به پای فرارفتن واقعیت از خودش، و این شدت و سرعت را حدی نیست. 37. انسان کامل گزارشگیر و گزارشگر واقعیت کامل است، لذا انسان کامل همان انسان خالص و پاک شده از جهان است که می تواند شاهد جهان کامل باشد. 38. انسان کامل همان جهان کامل است. 39. انسان کامل ظهور حقیقت است. 40. انسان کامل انسانی است که در هر ذره و عضوی از وجودش، تمامیت وجودش که تمامیت جهان است، بیدار و فعال است و این گزارشی از توحید وجودی است. 41. تا گزارش انسان از جهان به سرحد گزارش کلامی نرسد، آن رابطه هنوز کامل نیست و آن واقعیت هنوز آشکار کامل نشده است. 42. کاملترین گزارشات کلامی گزارش انبیاء الهی است، یعنی کاملترین گزارشات مکتوب کتابهای آسمانی ادیان است و کاملترین گزارش انبیا گزارش محمد صلی الله پیامبر اسلام است و لذا قرآن کاملترین گزارش مکتوب از جهان هستی است. 43. همه گزارشات کلامی گزارش جهان کامل نیستند، یعنی گزارش کامل نیستند، همانطور که همه گزارش های غیر کلامی نیز ناقص نیستند، ولی کمال هر گزارش غیر کلامی نهایتاً یک گزارش کلامی است که واقعیت وجود گزارشگرش را گزارش می کند. 44. کاملترین و آشکارترین گزارش از واقعیت وجود خود گزارشگر کامل است، یعنی انسان کامل. 45. نخستین و کاملترین انسان همه مکانها و زمانها محمد علی است. 46. هر انسانی در جریان کامل شدن مواجه با انسان کامل دیگر است، مستمرن از اول تا به کمال. 47. گزارش های انسان در جریان حضور و فرارفتن و کامل شدن هیچ نیست مگر گزارش های او از یک انسان کامل دیگر. محمد صلی الله و علی علیه السلام نخستین دو انسانی بودند که این واقعیت را واقع ساختند و گزارش نمودند. این گزارش محمد صلی الله است که من و علی از نور واحدیم، هرچه که من شنیدم او هم شنید، هرچه که من دیدم او هم دید و هر کجا که من بودم او هم بود، فقط من پیام آورم و او نیست. یعنی محمد صلی الله مسئول است که از دیده ها و شنیده ها و بوده هایش گزارش کلامی بدهد، ولی علی علیه السلام چنین مسئولیتی ندارد. در این گزارش یکی از رازهای نبوت و ولایت آشکار می شود. 48 این که محمد صلی الله و علی علیه السلام یکی هستند عالی ترین و غیر مترقب ترین واقعه کل تاریخ بشری و بلکه تاریخ هستی است، ولی محمد مجبور به گزارش است و علی مختار. در اینجا یکی از رازهای ختم نبوت در اسلام و آغاز ولایت آشکار می شود. 49 این گزارش از محمد صلی الله است که ای علی، تو در باطن با همه انبیاء بوده ای، ولی این افتخار مرا بس که هم در باطن من هستی و هم بر من ظاهر شده ای. و این همان خروج و ظهور تمامیت جهان هستی است از تمامیت انسان، و این دو تمامیت و توحید واقعیت هستند، یعنی حقیقت احد، یعنی علی علیه السلام همان جهان بی نهایت انقباض یافته بود که در وجود محمد صلی الله نهان بود و حالا ظهور کرده است. یعنی علی علیه السلام جهان بی نهایت انبساط یافته است و این گزارش دیگری از انسان کامل است. 50 این گزارش از محمد صلی الله است که من شهر علم هستم و علی در به ورود به این شهر. این گزارشی است بر واقعیت وجودی علی که انبساط عالم هستی است، فلذا فقط از طریق او می شود وارد جهان شد و جهان را دید و فهمید و گزارش نمود که در این گزارش نهایتاً محمد صلی الله است که گزارش می شود، یعنی شریعت محمدی که همان انقباض یافته علم عالم هستی است. 51 از دیواری نمی توان عبور کرد، ولی اگر این دیوار انبساط یابد و تبدیل به غبار کامل گردد، آنگاه از آن می توان عبور کرد. مثالی است در روشن‌تر کردن گزارش شماره های 48، 49 و 50. 52 همانطور که همه انبیای الهی باطنن مسلمان بودند و بر اسلام بودند، ولی دینشان اسلام نبود، محمد صلی الله نخستین مسلمان کامل است و کمال این مسلمانی همان یکی شدن باطن و ظاهر دین است، و این همان مصداق ظهور علی است از دل محمد صلی الله. 53 علی همان ظهور اسلام و واقعیت اسلام است، و این همان ظهور ولایت است و معنای آن که راز ختم نبوت است. 54 واقعی قدیر خم که واقعی معرفی علی است به جهانیان به مثابه معرفی واقعیت اسلام است، و برای همین است که امر این معرفی که به محمد صلی الله ابلاغ گردید به مثابه کمال دین است که خداوند آشکارا به محمد صلی الله می‌فرماید که اگر این کار را نکنی هیچ کاری نکرده و رسالت خود را اصلاً به جان نیاورده ای، یعنی اسلام را گزارش نکرده ای. 55 واقعی قدیر خم واقعی گزارش کلامی اسلام و ولایت و انسان کامل است، گزارش واقعی که به هنگام معراج پیامبر واقعیت یافته بود. 56 پیامبر اسلام در معراج که عالی ترین حد نبوت بود از فاصله دو قوسی جمال پروردگار را دیدار فرمود، و این دیدار با انسان کامل بود، یعنی علی، و این واقعی ظهور اسلام محمدی است. 57 این گزارش از علی علیه السلام است که خدا دو روز از من بزرگتر است، یا من دو روز از خدا کوچکترم. این گزارشی از دیدار محمد با پروردگارش است از فاصله دو قوس. 58. هر عروج و فرارفتن روح یک روز طول می کشد برای خدا، از آن نوع روزی که برای بشر هزار سال محسوب می شود به گزارش قرآن کریم. و محمد دو عروج دیگر مانده بود تا در معراجش به حضور بی‌واسطه پروردگارش برسد و به حق ملحق گردد و حق الیقین شود، یعنی دو تا قوس مانده به خدا، یعنی دو روز عروجی. و علی دو روز از خدا کوچکتر است، پس محمد در دو قوس مانده به خدا جمال انسان کامل را که همان جامع جمیع توحیدی همه اسماء و صفات خداست را دیدار فرمود، یعنی الله را. ولی پروردگار فراتر و برتر از جامع جمیع صفات و اسماء خیش است، یعنی الله اکبر است، یعنی محمد صلی الله الله را ملاقات فرمود و نه الله اکبر را. و زان پس است که محمد صلی الله درباره علی علیه السلام می فرماید که ای علی، اگر بگویم که هستی می ترسم تو را بکشند. و برای همین هم در ایام قبل از رحلتش که واقعه قدیر خم رخ داد و خدا امر نمود بر معرفی کردن علی، تا آن حد پیامبر دچار تشویش شد که خداوند به او فرمود که اگر این کار را نکنی رسالت خود را اصلا انجام ندادی، تا اینکه بالاخره علی معرفی شد. 59. این گزارش از علی علیه السلام است که هیچ علمی نیست مگر آن که من فاتح آن هستم و فرزندم قائم آل محمد اثبات و کمال آن است. و از علی تا فرزند 11 جناب مهدی علیه السلام از ظهور حق است تا حلول حق، یعنی فاصله از عین الیقین تا حق الیقین. و این فاصله دو قوس است، یعنی دو روز عروجی در نزد خدا که برای بشر 2000 محسوب می شود. و خداوند بست می دهد یا منقبض می کند روزی را برای هر کس که بخواهد، یعنی خداوند دیدار با جمال حق را برای هر کسی که بخواهد در هر موقعی حتی قبل از وقت موعود میسر می کند، همانطور که چه بسیارند که حتی در زمان ظهور آن حضرت زیست می کنند و به جمال او پشت می کنند و هرگز او را دیدار نمی کنند. و فقط خداست که بر علم قیامت آگاه است. و قیامت یک حادثه‌ای در زمان معینی از نوع زمانی که بشر با آن سر و کار دارد نیست. 60. علی علیه السلام گزارش تمامیت اسلام است و حضرت مهدی علیه السلام گزارش تمامیت علی. پس این که چگونه چنین گزارشی واقع می شود از اهمیت حیاتی و خارق العاده‌ای برخوردار است، یعنی شناخت این گزارش که گزارش تمامیت گزارشگری و گزارشگیری انسان است، ما را به شناخت نفس گزارش و منطق بطن و حاکم بران رهنمون می شود و اهمیت انسانی و حیاتی آن را گزارش می کند. و این به مثابه علم شناسی و واقعیت شناسی و انسان شناسی ناب می باشد. این که علی علیه السلام می فرماید که من قرآن ناطق هستم، گزارشی دیگر از این امر است که علی خودش اسلام است. و یا این کلام علی که اگر همه درخت ها قلم و همه آب ها مرکب شود، علم من پایان نمی پذیرد. و این مشابه همان کلام خداست که در قرآن آمده است و بی نهایت بودن کلمات خدا را نشان می دهد. 61 این که بفهمیم که گزارش چیست، بیان چیست و کلمه و منطق چیست، این فهم ما را به منطق منطق و به سرچشمه بیان و کلمه نزدیک می کند. برای این نزدیکی و برای به نطق آوردن خود منطق که جوهره و ذات هر گزارشی است، بایستی دیدار حضوری با آن داشته باشیم، یعنی دیدار حضوری با نفس منطق و نطقگری انسان، یعنی نفس انسان که بزرگترین ویژگی آن ناطق بودن آن است، یعنی گزارشگری. 62 جوهری منطق یا منطق جوهری همان به نطق آوردن منطق است، یعنی ظهور منطق، و ظهور منطق همان ظاهر شدن نفس ناطقه و گزارشگر انسان است، و این جنبه‌ای از معرفت نفس است و جز از در معرفت نفس نمیتوان به منطق و جوهره و محل جوشش هر گزارشی رسید. 63 باید همه واژه‌هایی که به لحاظ معنا مترادفند را یک کاسه کنیم و معنای این همه کثرت و ترادف را روشن نماییم و آنگاه واژه‌هایی که معانی متناقض و متضاد دارند را بر معنای تفاوت آنها ببریم تا بهتر معنای ترادف و تشابه روشن شود و نهایتاً باید همه کلمات را در سمت وحدت واقعیشان، یعنی سمت آن کلمه مشترکشان سوق دهیم و به وحدت کلمه نائلاییم. 64 همه معانی در یک معنی مشترکند و وحدت معنا دارند و آن همان معناست، یعنی معنایی بودن، و همه کلمات در یک کلمه مشترکند و وحدت کلمه دارند و آن همان کلمه است، یعنی کلمه ای بودن. 65 معنا کردن یک کلمه همان جریان کلمه شدن معناست و به عکس نیز. چیزهای عینی و ذهنی نیز دقیقا همینطورند. 66 این که مثلا کلمه آب وجود دارد و ما معنایش را میفهمیم، معنایش را به واسطه یک چیز عینی که آتش را فرو می نشاند و عنصر حیات است میفهمیم. به واسطه یک کلمه آب و با یاد واقعیت آب به معنای آب می رسیم. اگر آتش کافی در خود داشتیم می رویم و آن را می یابیم و می نوشیم یا می شوییم، در غیر این صورت در حد معنا متوقف می شویم. 67 تا واقعیت عینی وجود نداشته باشد نه کلمه ای و نه معنایی میسر است، از جمله کلمه خدا و معنای غیب. 68 واقعیت عینی گزارش واقعیت غیبی است. 69 هر کلمه ای که وجود دارد گزارشی از یک واقعیت است که یا عینی است و یا هنوز غیب است و به عرصه ظهور نرسیده است. 70 وقتی برای یک کلمه معنایی داریم که به یاد واقعیت آن باشیم. 71 وقتی می توانیم چیزی را به یاد آوریم، معنایش این است که لااقل یک بار آن را دیده ایم. 72 هر کس که کلمه خدا را بر زبان می آورد، چه در انکار و یا تصدیق باشد، معنایش این است که لااقل یک بار خدا را دیده است. 73 آن که کلمه خدا را هرگز به هیچ نیتی به کار نمی برد، دیدار با خدا را به کلی از یاد برده است. 74 کسی که دیدار با خدا را از یاد برده، مسلماً میلی هم به دیدار مجدد او ندارد. 75 کسی که دیدار با خدا از یاد دلش رفته و میلی هم به دیدار مجدد با او ندارد، کسی است که یاد خودش را از یاد برده و میلی هم به دیدار با خودش ندارد. 76. کسی که کلمه خدا را از روی سهو و عادت به کار می‌برد بدون اینکه حتی در لحظه بکارگیری این کلمه آگاهی داشته باشد که دارد از آن استفاده می‌کند، چون این کسی مرتباً از کلمه من استفاده می‌کند بدون اینکه حتی اندکی واقف باشد که منظورش چیست و دارد چه می‌گوید. 77. منیت نشانی از گمشدگی و فراموش شدگی من است. همانطور آن کس که زیاد خدا خدا می کند به کلی خدا را از یاد برده است، یعنی خودش را. 78. خدا غیب ترین غیب هاست و هر کس خودش در نزد خیش نقد ترین و عینی ترین و در دست رس ترین واقعیت عینی است، یعنی خود هر کسی عین ترین عینیت است و از یاد بردن غیب ترین غیب ها همان از یاد بردن عینی ترین واقعیت است. در اینجا خدا و خود در کمال تضادی که از نوع واقعیت امر دارند امری واحد به نظر می آیند. هر که مرا از یاد خودش ببرد او را از یاد خودش می برم. کلام خدا در قرآن حکیم. 79. کلمه همان غیبت واقعیت است و معنا تلاشی برای نزدیک شدن به آن واقعیت غیبی است به واسطه کلمه که یادگار آن واقعیت می باشد. رجوع به گزارش 66. 80. معنا ناشی از غیبت است. 81. انسان تنها موجودی است که معناگرا می باشد. 82. معناگری انسان ناشی از غیبت خودش می باشد، یعنی در حضور خیش نبودن. 83. کلمه و معنا هر دو محصولات غیبی اند و غیبت گزارشگرش را گزارش می کنند، یعنی عدم واقعیت را، یعنی واقعی نبودن گزارش را. 84. معنا همان کشش کلمه است، در جستجوی اصل و واقعیت خودش تا به آن ملحق شود و محو گردد. 85. همه کلمات در جستجوی واقعیت خود هستند و همه واقعیت ها در جستجوی اصلیت غیبی خود هستند. پس همه کلمات در جستجوی غیبی ترین کلمه یعنی الله هستند و همه واقعیت ها در جستجوی غیبی ترین واقعیت ها که پروردگار است. 86. غیبی ترین کلمات معروف ترین کلمات است و غیبی ترین واقعیت ها معروف ترین واقعیت است و این کلمه همان کلمه الله است و این واقعیت همان پروردگار است، یعنی خدا. و این کلمه و واقعیت قدیمی ترین، مشهور ترین و معروف ترین است و هیچ کلمه و واقعیتی تا این حد مورد آشنایی و کاربرد افراد بشری در همه مکانها و زمانها نبوده است و تنها کلمه ایست که در بسیاری از زبانهای قدیم و جدید از ریشه ظاهری لغوی و لفظی مشترک و یا شبیه هم برخوردار است و این است که اعتقاد و ایمان به غیب در رأس همه ادیان قرار دارد. 87. بنابر گزارش های مذکور غیبی ترین واقعیت ها عینی ترین واقعیت هاست. 88. کامل ترین و اصلی ترین واقعیت غیبی ترین و عینی ترین واقعیت است. 89. هر واقعیتی در آن واحد به همان شدت که عینی است غیبی هم هست. 90. شدت عینیت و غیبیت واقعیت ها همان شدت از یاد رفتن انسان گزارشگرش است نسبت به خودش. 91. هر انسانی به همان شدتی که خودش را از یاد برده، یعنی خدا را از یاد برده، در دریافت و پرداخت جهان دچار تناقضات و تضاد است. 92. هرچه که انسان با خودش نزدیکتر و روبروتر بیشود، به همان میزان دوگانگی هم از میان برمیخیزد و واقعیت آشکارتر میگردد، یعنی موحدتر میشود و رابطه او با جهان عرصه ظهور حقیقت میشود، یعنی خدا. 93. دوگانگی ماده معنا یا عین ذهن همان دوگانگی خود خداست. 94. دوگانگی کلمه معنا موجب تکثیر کلمه می گردد و هرچه کلمه تکثیر شود معنا دست نیافتنی تر می شود و لذا واقعیت به کلی گم می گردد و سرنخش هم از دست می رود. در کلام زیاد حقیقت گم می شود. علی علیه السلام. 95. فقط در مسیر معرفت نفس است که به تدریج دوگانگی ها حل و محو می شود. 96. معرفت نفس راه میان بر است به سوی واقعیت. صراط المستقیم همان معرفت نفس است. امام پنجم علیه السلام. 97. ماده معنا یا عین ذهن و کلمه معنی گزارشی از واقعیت نیستند، بلکه گزارشی از به پشت بودن نسبت به واقعیت است، یعنی حتی جعل واقعیت هم نیست بلکه جهل است و در تاریکی شرح اشباح نمودن است. پس همه فلسفه ها و اونچه که امروز آن را علوم می نامند شرح تاریکی است و ربطی به واقعیت ها ندارد. 98. وقتی می گوییم که پی نام واقعیت کیوست و یا این معنای آن واژه است، به بیان ریاضی که مطمئن ترین زبان علوم معاصر محسوب می شود این گونه نشان می دهند: پی مساوی کیو و یا یکی از اشکال بسیار کثیر حاصل از این معادله، مثل پی مساویه A Q، P مساویه A تقسیم بر Q، P مساویه رادیکال Q، P مساویه منفی Q و ده ها شکل دیگر معادلاتی یا نامعادلاتی. در این مساوی ها یا شبه تساوی ها و یا نامساوی ها تلاش بر این است که دوگانگی ها محو گردد، یعنی بیگانگی گزارشگر با واقعیت مورد گزارش پوشانیده شود. 99. در علوم جدید که اساساً غربی است و خاصه در ریاضیات که محک اول و آخر درستی هر موضوع علمی محسوب می شود، علائمی هستند که راز منطق و موجودیت آن می باشند، مثل مساوی، نامساوی، معادل، کوچکتر، بزرگتر و فلش و غیره. این علائم گره هایی هستند که علوم و تمدن معاصر را موجودیت دادند. این علائم و به کار گیرندگان آن مکاران سعی دارند که غیب را کتمان نمایند و بگویند که مثلا چیز پی همان کیو است و این هم اثباتش با ارائه یک معادله، و بدین طریق خلأ بی انتهای بین واقعیت و یادگار واقعیت، یعنی واژه و معنی، در پشت پرده این علائم نادیده گرفته می شود. و چون این است که یک معادله گویا تجلی واقعیتی است، حالان که تنها رابطه ای که با واقعیت دارد همانا ندیده شدن واقعیت است. 100. علائم دیگر در منطق ریاضی وجود دارند که زمینه فراهم آمدن آن علائم گرئی مذکور در گزارش 99 می باشند، مثل جمع، منها، ضرب، تقسیم، رادیکال، انتگرال، سیگما و غیره، که این علائم معانی را به هم مربوط می نمایند تا آن را به سرحد تشابه یا ترادف و یا معادل یا معنای کلی تر و گنگ تری نمایند و آنگاه برای نجات این گنگی باز بایستی معانی دیگری را سرهم نمود و این جریان بیهوده را پایانی نیست. و هرچه این روند به پیش می رود، حتی مادی ترین واقعیت ها، یعنی عینی ترین واقعیت ها، به تدریج گم و غیب می شوند تا جایی که کسانی چون آلبرت اینشتین و شرودینگر و بوهم و هایزنبرگ را که از بانیان علوم مدرن هستند را به وحشت می اندازند و آشکار می گویند که رئالیسم را دریابید که در حال موت است. جالب این که این دانشمندان تشریح کننده ماده عینی هستند و نه فیلسوف. 101. امروز در منطق علمی و علائم ریاضی که ابزار کار تمدن معاصر است، گویا دیگر علائم و ابزارهای قدیم خواص خود را از دست دادند و دیگر کیفیت چسبی یا دفعی ندارند، ولذا مرتباً علائم و ابزارهای جدید اختراع و فرض می شوند که همان کار ابزار پیشین را انجام می دهند. 102. در فیزیک دونه ذره‌ای یا ذرات بنیادین و در فیزیک کوانتوم و منطق کوانتا و در ریاضیات کاربردی، این علوم که پیشرفته ترین و پیچیده ترین شاخه ریاضیات محسوب می شود، جنون جعل یا اختراع از حوزه علائم هم فراتر رفته است و کار به واقعیت آفرینی فرضی رسیده است، تا جایی که بنیانگذاران این علوم فوق مدرن آشکار اعتراف دارند که فیزیک کوانتا کاری با واقعیت‌های در حال وقوع ندارد. 103. فیزیک و ریاضی را موضوع مثال قرار دادیم، زیرا که تجربی ترین و رئالیستی ترین و دقیق ترین شاخه از علوم محسوب می شود و فعلا با سایر شاخه های علوم کاری نداریم تا بعد. 104. وقتی که می گوییم مثلا پی مساوی کیو، این گزارش در بطن خود و بر اساس واقعیت غیبی آن آشکارا به همان شدت نامساوی بودن پی و کیو را گزارش می کند. دو چیز که یکیست نیازی به نمایش یگانگی آن نیست. مثلا هرگز بین دو تا سیب که هم رنگ و هم وزن و هم مزه و هم خاصیت هستند علامت مساوی قرار نمی دهیم. 105. در حوزه گزارشات ادبی هم دقیقاً همان روندی که در علوم وجود دارد تکرار می شود. کلماتی چون شبیه، مساوی، برابر، متضاد، همخوان، متقارن، متفرق، واحد، نسبت، معکوس، مربوط، مترادف، همگرا، واگرا، علت، معلول، متعارف و غیره، مشابهات و مترادفات همان علائم منطق ریاضی هستند. 106. ریاضیات مدرن نمایش تصویری کیفیت شناخت و رابطه بشر معاصر با واقعیت است. 107. علوم معاصر با همه ویژگی‌ها و ناهنجاری‌هایش تجلی و ظهور غیب و باطن نامرئی بشر معاصر است. 108. همین که سیر علوم و تفکرات تمدن جدید جریان به وحدت رسانیدن و مساوی کردن چیزهاست، گزارشی از این حقیقت است که واقعیت غیبی و پنهان از نظر بشر متمدن معاصر امری واحد و یگانه است. ولی هرچی که این علوم به پیش می رود با هدفی که دارد، یعنی یکی کردن، به تضاد می رسد و بلکه روی به کثرتی جنون‌آسا دارد. تئوری های وحدت کبیر معروف به گات و حاصل تلاش دانشمندانی که روی آن کار می کنند اثبات این ادعاست. تلاشی که عالی ترین محصولش یک جایزه نوبل است. 109. تجزیه و تحلیل کردن یک چیز گزارشی از مکتوم بودن واقعیت است، یعنی جعلی بودن و وهمی بودن آن چیز. لذا برای رسیدن و اثبات آن چیز همواره از آن چیز وهمی هم باز بیگانه شده و متوسل به چیز یا چیزهای وهمی دیگری می شویم و آنگاه مثلا چنین گزارش می کنیم: X مساوی A به اضافه B به اضافه C منهای E به اضافه 1 و داستان تحلیل رفتن شبهی در اشباه دیگر است. 110. اکثر جوایز نوبل به کسانی اعطا می گردد که در جهت به وحدت رسانیدن نمایشی چیزهایی وهمی که ربطی به واقعیت ندارد معادلات یا نامعادلاتی اختراع کنند. جایزه صلح نوبل نیز ماهیتی مشابه دارد و جالب این که چه در حوزه علوم و یا سیاست اوج نمایش‌های وحدتی جایزه گرفته به ناگاه به تفرقه و تشنج بیش از پیش می انجامد و باز بار دیگر به کسانی وعده نوبل می دهند که بتوانند یک نمایش مجدد از وحدت این تشنج به معرض اجرا بگذارند. 111. تعدادی واژه و یا علائم قراردادی به هم نسبت داده می شوند و بدین ترتیب چیزی مثلا کشف می شود و همواره در جریان این نسبت دادنها گام به گام نسبتها و معادلات داریم از نوع P مساوی Q، یعنی آدم به اصطلاح متفکر و عالم امروزی شبان روز در ذهن خود مشغول اختراع و حل معادله است و محصول هر حلی باز معادلات دیگرند و این جریان گزارشگری انسان معاصر است. 112. برای نسبت دادن دو چیز به یکدیگر در جهت رسیدن به یک چیز ایدئال مورد نظر بایستی مرتباً از یکی بخواهیم و بر دیگری بیفزاییم، منتها در هر نسبتی شدت این کاهش و افزایش فرق می کند و علائمی چون به اضافه، منها، ضرب، تقسیم، رادیکال، انتگرال و غیره شدت این مسئله را نشان می دهند و این تجزیه و تحلیل دادن را آنقدر به واسطه علائمی که داریم ادامه می دهیم تا به واسطه علائم کلیدی چون تساوی، نامساوی، بزرگتر و غیره آنها را به هم نصب کنیم و از این انتصاب در خیال خود ایدئالی را مجسم کنیم. 113. فقط در تفکرات فلسفی و سیاسی نیست که انسان همواره در جستجوی ایدئالی هست، بلکه در علوم و ریاضیات این وضعیت آشکارتر است. ایدئال و آرمان تفکرات به اصطلاح علمی امروزه در واژه مساوی و علامت مساوی متجلی است که بیانگر همه ایدئال‌های فلسفی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهان متمدن امروزه است. 114. این که طی تفکرات بشری و خاصه در تمدن غرب به طور روزافزونی علاقه همه شعب علوم و اندیشه و حتی هنر به ریاضیات در حال رشد است و این که چرا ریاضیات تا این حد همه جنبه‌های بشری را مفتون خود کرده است و امروزه علناً بر همه ابعاد وجود بشری حاکمیت می‌کند به واسطه طبع نمایشی ایدئال هاست. یعنی می تواند ایدئال های بشری را به ساده ترین و کم درد سرترین شرایط ثابت نموده نمایش دهد و به کرسی بنشاند. 115. امروز ریاضیات حوزه وسیع ترین و آزاد ترین جولانگاه جهل بشری است. حوزه جنون تشابه سازی و وحدت آفرینی بین علائم فرضی. 116. ریاضیات مدرن حوزه ایدئال سازی گزارشات بشری است و به قولی کارخانه مطلق سازی است. 117. طبع تشابه سازی ایدئالی بشری امروزه برای خودش تبدیل به ابزار آشکاری شده است که دارد خدای بشر متمدن معرفی می شود و آن کامپیوتر است. 118. کامپیوتر می رود تا بشر متمدن را حتی از خیال پروری و جعل هم معاف نماید. 119. کامپیوتر ظهور جهل و جعل بشر است که به تدریج تمامیت موجودیت بشر را نیز به مصرف جعلی خود می رساند. یعنی بشر را تبدیل به ابزاری جعلی نموده و برای خود کفا شدن و استقلال و فرمان روایی خود بر بشر به پیش می رود. 120. قرن بیستم عصر تجزیه و انحلال فلسفه و ادب و هنر در ریاضیات بوده است. در فلسفه آثار راسل و وایتهد و ویتگنشتاین، در ادبیات مکاتبی مثل سمبولیزم و داداییسم و هنر برای هنر و کسانی چون پیکاسو و کاندینسکی و مکتب کوبیسم و سورئالیسم و فوتوریسم که همگی در جرگه فلسفه و ادب و هنر پیشتاز محسوب می شوند نشانه هایی آشکار از ریاضی شدن بشر معاصر است. 121. جریان ریاضی شدن همان جریان عقیم شدن است که مکتب عریض و طویلی به نام آبستر است و همه ی حوزه های اندیشه و احساسات بشر معاصر را دربر دارد، خاصه در غرب. 122. اگر بخواهیم ماهیت بشر متمدن امروز را مجسم نماییم و درک کنیم، کافی است که کامپیوتر را بهتر بشناسیم در آثارش بر کامپیوتر پرستان. 123. اگر بر جریان فعل و انفعالات ذهن خیش نظری فلبداع بیندازیم و عمل کرده آن را تحت نظارت بگیریم، می‌بینیم که کارخانه تولید ریاضی همان ذهنی است که آن را منطق، علیت، چون چرایی و استدلال و تجزیه و تحلیل می‌نامیم. ذهن ما کارخانه نتیجه گیری و ایدئال سازی است و جز قیاس و تشابه عمل کرده دیگری از خود نشان نمی دهد و لذا همواره در صدد معادل سازی می باشد. 124. وقتی می گوییم که محمد مثل نقیست می بینیم، مثل این که خیلی هم شبیه نیستند. لذا می آییم و آنقدر از یکی می کاهیم و بر دیگری می افزاییم تا در این جریان محمد شبیه حسن شود و نقی هم شبیه حسین. آنگاه می گوییم فرق حسن و حسین فقط در یه وسط آن است و این همان جریان به وجود آمدن مثلا معادلهی شبیه پی مساوی کیو به اضافه ای است. این عمل در آن واحد در معنا و کلمه صورت می گیرد. و به واسطه هیچ منطق و گزارشی چون ریاضیات تا این حد ساده قادر به بدلکاری و فریب خود نیستیم.